اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در رابطه با تفاوت صورت ظاهری یا هندسی با صورت‌های حقیقی یا حکمی بود. ابتدای درس مبارک با این قاعده کلی حکمی آغاز شد که بزرگوار علی الله مقامه فرمود که هر خصوصیتی و ویژگی که در تمام اجزای یک عالم یافت نشه، اون خصوصیت و ویژگی ذاتی اون عالم نیست. و بنابر قاعده کلیه حکمیه که خدای متعال از عدم صرف خلق نمی کنه، پس اون ویژگی و خصوصیت از عالم غیب به اون عالم تعلق گرفته. قواعد کلیه را قبلا بزرگوار ثابت فرمودن. بنابر این قاعده های کلیه، پس هر خصوصیت و صفتی که در تمام اجزای یک عالم یافت نشه، اون خصوصیت و صفت از عالم غیب به اون عالم تعلق گرفته. حتی خصوصیات، اگر بزرگوار مثال زدن، خصوصیاتی که در نظر ما و در ذهن ما تا به حال برش دقت نمی کردیم، مثل حرکت و سکون. حرکت ذاتی عالم جسم نیست. جسم میشه حرکت نکنه، متحرک نباشه، ولی جسم باشه. رنگ ذاتی عالم جسم نیست. میشه جسمی مثلا سفید رنگ نباشه، ولی جسم باشه. پس اینهایی که مما به جسم جسم نیست، اینها از عالم غیب تعلق گرفته به این عالم اجسام. بعد بزرگوار علی الله مقام دو نمونه مثال زد از حتی عناصری که در این عالم ما میبینیم، که عنصر آب باشه در مثال ما و عنصر آتش باشه. فرمود که عنصر آب تشکیل شده از یک قبضه جسمانی که به این قبضه جسمانی رطوبت و برودت تعلق گرفته. اگر رطوبت را برداریم، جاش و بوست بنشانیم، مما به جسم جسم نیست، جسم از جسمانیتش نمی افته. پس رطوبت و برودتی که به یک قبضه جسمانی تعلق گرفته از عالم غیب آمده، که در حکمت گفته میشه از عالم حلقلیا آمده. پس آب تشکیل شده از یک قبضه جسمانی که رطوبت و برودت از عالم غیب به این قبضه جسمانی تعلق گرفته و اینجا آب تشکیل شده. یا آتش تشکیل شده از یک قبضه جسمانی که به این قبضه یبوست و حرارت تعلق گرفته و به این واسطه اینجا آتش تشکیل شده. این دو تا مثالی بود که بزرگوار در اینجا ذکر فرمود. پس در نتیجه اسمهایی که بر اشیا در اینجا اطلاق میشه، اسمها بنابر صورتهای حکمی است، نه صورتهای ظاهری. مثلا اگر سرکه را ما در ظرف مکعبی شکل بریزیم، یا در ظرف استوانه شکل بریزیم، یا در ظرف خمره شکل بریزیم، در همه جا بر این اطلاق سرکه میکنیم. پس اسم سرکه را بر صورت حکمی این شی، بر صورت حکمی این قبضه جسمانی اطلاق میکنیم. اگر خاصیتش عوض شد، اون وقت اسم این شی عوض میشه. پس بر صورتهای ظاهری که مثلا مثلث بشه این، یا مربع باشه، یا دایره باشه، حقیقتا اطلاق اس صورت نمیگیره. هم در فقه این قاعده صدق میکنه، هم در طب صدق میکنه، هم در معاملات دنیایی به طور کلی و به طور نوعی بر این قاعده مردم حرکت میکنن. وقتی بریم پیش طبیب یک دوایی به ما بده، این دوا را در یک ظرف شیشه‌ای ما مصرف بکنیم یا در یک قاشق فلزی مصرف بکنیم یا در یک شکل استوانه‌ای مصرف بکنیم، اون چیزی که مد نظر هست خاصیت این دوا هست، صورت حکمی این دوا هست. پس بنابراین صورتهای هندسی و صورتهای ظاهری خلاصه محل نظر حکمای الهی این صورتهای ظاهری نیست، بلکه صورتها حقیقتاً محل نظر صورتهای حکمی هست و صورتهای حکمی منشأ خلقتشون و پیدایششون از تعلق صفات غیبی هست به عالم خلاصه مثلا شهادی، به این عالم جسم. پس اون چیزی که باعث تغییر خاصیتها میشه و باعث امتیازات در صورتهای حکمی میشه تعلقات غیبی هست، مثلا به این عالم جسم. تا به اینجا این قواعد را بزرگوار توضیح فرمودن. پس تا به اینجا اگر از مشایخ علی الله مقامهم ما میشنیدیم صورت را، تعریف صورت را به شکل هندسی، برای تقریب ذهنها بود، این حق مطلب نبود. حق مطلب در تعریف صورت، صورتهای حکمی هست. بعد بزرگوار علی الله مقام خلاصه بر مبنای صورت حکمی شروع فرمود به صورتهای حکمی این عالم که در این عالم ما چه صورتهای حکمی میبینیم. فرمود که در یک سری از اشیا میبینیم که این اشیا مثل همون خلاصه سنگی که مثال زدیم، مثل اون ترکیب آب و آتشی که مثال زدیم، میبینیم این اشیا جماد صرفن، نه نموی دارن، نه رشدی میکنن، نه جذبی دارن، نه دفعی دارن. پس بنابر این خاصیتی که اینها دارن ما به این اشیا اطلاق جماد میکنیم. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود ما در یک سری دیگر از اشیا میبینیم که این اشیا این قابلیت را دارن که یک ماده خارجی را جذب کنن، ماده خارجی را که جذب کردن در نزد خودشون هضم بکنن، بعد که هضم کردن در پیش خودشون نگه دارن، امساک بکنن. وقتی که نگه داشتن امساک کردن، اون ماده خارجی هضم شده را بنابر شکل خودشون تغییر شکل بدن. مثلا آب و املاحی که این گیاه جذب میکنه، این ماده خارجی در برگها به شکل برگها در میاد، در گلها به شکل گل در میاد، رنگ و بوی گل را میده. مثلا در تنه، در ساقه به شکل تنه و ساقه در میاد، به شکل شیء ضخیم میشه. پس این قابلیت را داره، یعنی یک خصوصیتی، یک صفتی، یک جوهری در این شیء میبینیم که ماده خارجی را جذب میکنه، هضم میکنه، این را نموش میده، این را تربیتش میکنه، در هر قسمتی به شکل اون قسمت در میاره، این را امساک میکنه در پیش خودش و زیادتی ها و فضولات این را از خودش دفع میکنه. پس میبینیم این یک جوهری داره که یک خاصیت های جدیدی را موجب شد در این شی پیدا بشه. ما بر این اشیا اطلاق نبات و گیاه میکنیم. اون جوهری که به این تعلق گرفته، این خاصیت ها را، این صفات را در این ایجاد میکنه، میگیم روح نباتی. پس روح نباتی یک جوهری هست از عالم غیب، تعلق میگیره به این نبات، به این شی، و خاصیت های نباتی را بر این جاری میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که در یک سری دیگر از اشیا یک جوهر دیگری را میبینیم که این جوهر موجب یک سری خاصیت ها و صفات دیگر میشه. میبینیم در بعضی از اشیا غیر از این که اینها خاصیت جذب دارن، نمو دارن، دفع دارن، امساک دارن، قوه مرویه دارن، اینها میتوانن ببینن، میتوانن بشنون، میتوانن لمس کنن، میتوانن مزه بفهمن، بو بفهمن، غضب دارن. اینها خلاصه یک جاهای خوشحال میشن، یک جاهای غضبناک میشن. در این صفاتی که در این جوهر میبینیم، ما بر این جوهر اطلاق میکنیم روح حیوانی. روح حیوانی یک جوهری هست وقتی تعلق گرفت بر یک جسم خلاصه جمادی که به حد نباتی رسیده بود، این شی را قابل میکنه که یک سری قوه های جدید و عجیب غریب پیدا بکنه. دارای حرکت اختیاری میشه، هر جا بخواد حرکت بکنه، به هر سمتی بخواد حرکت بکنه، یک جای خوشحال بشه، یک جای ناراحت بشه، ببینه، بشنوه. خود دیدن و شنیدن یکی از عجایب خلقته. پس در این شی یک سری قوه های پیدا شد که این قوه ها را در اشیاء دیگر نمیبینیم. پس یک جوهری از عالم غیب به این تعلق گرفت، این قوه ها را در این احداث کرد، یعنی خالق این اشیاء این جوهر غیبی را به اینها تعلق داد، این خاصیت ها در اینها پیدا شد، به این میگیم روح حیوانی. باز در یک سری از اشیاء دیگر نگاه میکنیم، میبینیم غیر از این روح نباتی و روح حیوانی، اینها یک خاصیت و ویژگی دیگر دارند که عجیبتر از اون ویژگی های سابقین هست. اینها محبوس به زمان حال نیستن، اینها سیر میکنن در آینده، سیر میکنن در گذشته. اجسامی که در عالم جسم هستن همه محبوس در زمان حال هستن. همین چشم من الان یک ساعت بعد را هر چه که زور بزنه نمیتوانه ببینه، یا 5 دقیقه قبل را هر چه زور بزنه نمیتوانه ببینه، محبوس در زمان حاله. ولی یک جوهری دارم در بدن خودم، از یک سال قبل اگر مثلا عزیزی را از دست داده باشم، از یک سال قبل خودش متأثر میشه. بسا اینقدر متأثر بشه، اینقدر حزن پیدا بکنه، از شدت تأثر بمیره، این بدن را خلاصه بکاهه، کاهش بده، پیرش کنه، ضعیفش کنه، اینقدر این جوهر در این بدن غالبه. چه بسا دیشب خوابی دیده باشم، فردا این خوابی که دیدم تعبیرش را به عینه در این عالم ببینم. پس یک جوهری دارم در گذشته ها و آینده ها سیر میکنه، فوق قوه حیوانی هست. به علاوه خاصیت های دیگر داره، ذکر داره، حلم داره، یک جای سر میکنه، یک جای حافظه داره، پیش خودش این علوم را نگه میداره، نزاهت داره، حکمت داره، از تمیزی خوشش میاد، از کثیفی بدش میاد، از یک سری صفات انسانی لذت میبره، از جود کردن، از بخشش کردن، از خودگذشتگی، از صداقت، از صداقت لذت میبره، از کذب و دروغ بدش میاد. پس یک جوهر دیگری داریم در اینجا که یک سری صفاتی داره، خواصی داره که محبوس به زمان حال نیست، داره در فوق خلاصه گذشته ها و آینده ها سیر میکنه، به این میگیم جوهر انسانی، میشه جوهر انسانی. پس این جوهر انسانی خلاصه یک جوهری هست از عالم غیب تعلق گرفت به این قبضه جسمانی. باز خدا این بزرگوار اینجا یک اشاره دیگری هم فرمودن به یک جوهر بالاتر که انشاءالله بعد بقیه مطلب را میخوانیم. فرمود یک جوهر دیگری میبینیم بالاتر از این در بعضی از اشیا. این جوهر موجب میشه وقتی تعلق بگیره به یک قبضه جسمانی، باعث این میشه که عالم بشه به منافع و مضار اشیا، بهش میگیم روح نبوت. شخص نبی یک عالمی هست که به تمام مضار و منافع اشیایی که باش سر کار داره به اینها عالمه، میداند برای مثلا این چیز را استفاده بکنه، این کار را استعمال بکنه، چه منفعت دنیوی داره، چه منفعت اخروی داره، چه مضرت دنیوی داره، چه مضرت اخروی داره. به واسطه این جوهری که برش تعلق گرفته تصرف میکنه در اشیا، اشیا در تحت تصرف این واقع میشن، معجزات از دست این جاری میشه. پس میفهمیم یک جوهر بالاتری بر این تعلق گرفته به اسم روح نبوت. پس این اجسامی که ما به شکل جسم میبینیم، اینها را چه از هم جدا کرده؟ جوهرهای غیبی. اینهایی که از هم جدا شده جوهرهای غیبی هست، نکته اول. نکته دوم این هست که انسانیت یا نبوت، اینها اصلشون، نطفهشون، تخمشون با هم فرق میکنه. نبی یک انسان نیست که به درجه نبوت رسیده باشه، نبی از نطفه اولش نبی بوده، از اون وقتی که نطفهش منعقد شده نطفهش نبوت بوده، این جوهرش فرق میکنه. این ذاتش فرق میکنه، این اصلا اصالتش فرق میکنه. این یک جوهریه، یک خصوصیت داره، انسان یک جوهر دیگری هست، اصلا با هم قابل قیاس نیستن. ادامه مطلب هست، میفرماد که به همین نسب در هر درجه از درجات یک ماده هست، یک بار کمالات، یک پاره امتیازات هست. آن امتیازات از عالم بالا آمده، ترکیب شده، امتیازات پیدا شده. لکن در عالم جماد بخواهی خصال نباتی پیدا کنی نمی شود مگر برازخ را خیال کنی. در عالم نبات بخواهی حیوانی پیدا کنی که ببیند بشنود، گرمی و سردی بفهمد، بو و طعم بفهمد، پیدا نمی شود مگر برزخی پیدا کنی که حیوانیت هم داشته باشد. در عالم حیوان، حیوان می بیند، می شنود، گرمی و سردی می فهمد، بو می فهمد، طعم می فهمد، دیگر حیوان باشد و اینها را نفهمد نمی شود. افعالش هستند، لکن خیال بتواند بکند، خیال کاری را بکند، حیوان نمی تواند مگر اینکه توی اینها کسی ترقی کرده باشد، برزخ شده باشد ما بین آنها، آن حرف دیگری است. به همین نسب عالم خیال عالمی است که خیال می کند، به ماضی می رود، به مستقبل می رود و مشغول کار خودش هست. صدمه به هر جا می خورد بخورد، به هر جا نفع می رسد برسد. از این درجه که صعود می کند می رسد به عالم نفس، می رسی به عالم خودتان، به عالمی که از آنجا آمده اید و باز می برند شما را به آنجا. عالمی است که هر کاری که می کند قصد می کند، با شعور می کند، با نیت می کند. انسان ها همه این را دارند، حتی ضعفا دارند، بچه ها این را دارند. پس عالم نفس عالمی است که آنجا کارش علم است، حلم است، ذکر است، فکر است، نباهت است، نزاهت است، حکمت است. دیگر اینها شرعیش شرعیست، کونیش کونی، ولا محاله انسان اینها را دارد. توی هم بریزن بسا کون خوبیست شرع بدی دارد، بسا شرع خوبیست کون بدی دارد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. دیگر در عالم انسان بخواهی بگردی نبیی پیدا کنی، این جنس توی اینها نیستن مگر برزخی پیدا شود که شباهتون مایی داشته باشد به انبیا، و برازخ در همه عالمها بوده و هست. برزخی با اصل خیلی فرق عظیمی دارد، فرقهای عظیم عظیم میانشان هست، به آن اشاره می کنم و می گذارم. پس تا این جای مطلب واضح شد که آقا امتیازاتی که در این عالم هست، امتیازات منشأش از تعلقات جواهر غیبیه هست، جوهرهای غیبی به اینها تعلق گرفته. این نکته اول. نکته دوم این هست که یک مطلب دیگری در حاشیه که قبلا این را بزرگوار اشاره فرمود، این هست که جسم تکامل نمی کنه نبات بشه، حیوان بشه، انسان بشه. جسم هر چه تکامل بکنه باز جسمه. جسم تا روز قیامت تکامل بکنه این باز جسمه. جسم یعنی طول و عرض عمق. طول و عرض عمق تبدیل به روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی نمیشه. خدا لعنت کنه صوفیه را. صوفیه بناشون بر اینه، اینجور میگن، میگن که این جسم تکامل میکنه تا میرسه مثلا به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. نه، این جسم تا روز قیامت تکامل بکنه محمد صلی الله علیه و آله که هیچ نبات هم نمیشه. پس این نباتی که اینجا پیدا میشه، حیوانی که اینجا پیدا میشه، درست اینها عرض این آدم هستن، عرض یعنی ذاتی این آدم نیست، یعنی یک وقتی هست یک وقتی نیست، درست عرض این آدم هست، ولی این برای خودش جوهریت داره، برای خودش ذاتیت داره نسبت به این آدم. عرضه مثل یک سوار، کاری که سوار بر یک اسبی میشه، قبلا بزرگوار مثال زد، یک اسبی داشته باشیم، یک روز آقای زید برش سوار بشه، یک روز آقای امر برش سوار بشه. اینجا هم یک قبضه جسمانی داریم، این قبضه مثل بدن من، یک طول عرض عمقه. یک روز اینجا زید نشسته، فردا اینجا یک درختی می نشینه، پس فردا اینجا یک سنگی می نشینه، شاید پس سر فرداش یک امری بنشینه. پس یک طول عرض عمقیه، هر روز در این طول عرض عمق یک کسی سوار شده. این طول عرض عمق را قبلا خیلی ها درش نشسته بودن رفتن. پس این اسب سواری که الان برای سوار هستیم، جواهری که بر این می نشینن کاری به این اسب نداره. این اسب تکامل نکرده اون سوار کار پیدا بشه. اینها هذیانات صوفی است علیهم اللعنه. اینها به قواعد عقلی الحمدلله در جای خودش ثابت شد. اینجا بزرگوار علالله مقامه به یک نقطه دیگر اشاره می‌فرماد. می‌فرماد که این جواهر با هم جنسشون و اصلشون متفاوته. پیغمبر غیر انسانه. مثل اون احمق‌هایی که مقایسه می‌کنن انسان‌های نخبه را با انبیا، چقدر احمقن. پیغمبر یک جنس، انسان یک جنس، حیوان یک جنس، گیاه هم جنس دیگره. پس اینها جنس هاشون، نطفه هاشون، اصلشون، ذاتشون با هم متفاوت. اما یک نکته ای داریم. می فرماد که در هر رتبه و در هر مرتبه ما برزخ داریم. برزخ یعنی حد بالای یک رتبه که شبیه هست به رتبه بالای خودش، ولی هیچ وقت رتبه بالای خودش نمیشه. اینجا مثال میزنه بزرگوار به درخت خرما. مثلا نخل خرما برزخ بین نبات و حیوانه، ولی هیچ وقت نخل خرما نه بو میفهمه، نه طعم میفهمه، نه مزه میفهمه، اینها را نمیفهمه، نه حرکت اختیاری داره. پس هیچ وقت درخت خرما حیوان نیست، اگرچه یک نوع برزخیت داره. میفرماد هیچ وقت یک انسان پیغمبر نمیشه، اگرچه بعضی انسان‌ها اینقدر کمال پیدا کنن یک نوع برزخیت دارن، مثل حضرت سلمان علی الله مقامه، مثل شیخ مرحوم علی الله مقامه، ولی اینها هیچ وقت پیغمبر نمیشن، اینها انسان. پس برازخ در جای خودش ثابت هست، ولی برازخ هیچ وقت به ذاته و به اصله به رتبه بالا پا نمیگذارن، اگرچه شباهت به رتبه بالا دارن. اینجا مثالهاش را بزرگوار میزنن. میگوین نخل برزخ است میان حیوان با نبات. حالا نخل را ببینید، حیوانیتش چقدر است؟ هیچ، اینها را ندارد ولو یک پاره خصال. آیا حالا نخل را ببینید، حیوانیتش چقدر است؟ آیا هیچ چشم دارد؟ آیا هیچ میبیند؟ هیچ میشنود؟ هیچ بو میفهمد؟ هیچ طعم میفهمد؟ هیچ اینها را ندارد ولو یک پاره خصال حیوانی داشته باشد. مثلا زامن بر میدارد به این طوری که نخلی را بخواهند بیاندازند، یک کسی میآید میگوید من زامن تو، این را امسال مینداز، به شرطی که سال دیگر بار بدهد. نمیکنند، او را سال دیگر بار میدهد. یک برزخ از خلاصه حیوانیت این نخل داره. میفرماد یک کسی زامنش بشه که این بار بده، نندازنش، این بار میده، ولی نه بو میفهمه، نه مزه میفهمه، نه بینایی داره، نه شنوایی داره، حیوان نیست، اگرچه یک نوع برزخیتی داره. و هاکذا نر و ماده دارد. وقتی بخواهی صفات حیوانی را در نخل پیدا کنی، این نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه شامه دارد، نه ذائقه دارد، نه لامسه دارد. بله، چیزی قباری از آن آدم نمونه در پیش او آمده، اما کسی تصدیق او را نمی کند اگر بگوید من حیوانم. همین جور است مقام برازخ. مرجان برزخ است میان جماد و میان نبات. اما حالا برگش گو، گلش گو، ثمرش گو، به همین قدر برزخ است که ریشه دارد، بالا هم می آید، اما دیگر برگ و گل ندارد، خیلی شبیه به جماد است. به همین نسق در پایین هر عالمی و عالمی برازخ لابد هستند. به جهتی که تفره نمیخورد، نردبان همه جا هست، باید پا برداشت از پله اول به پله دوم، به آدمی دیگر پا گذاشت. برازخت هر جای اینجور است، مثل این که در عالم بشر، در عالم انسانیت یک کسی شبیه به نبی باشد، مثل شباهت مرجان است به نبات، مثل شباهت نخل است به حیوان، مثل شباهت اناسیس به انسان. برزخ است و باز می‌بیند و وقتی بنا شد پیش آن استاد درس بخواند، سالهای دراز باید درس بخواند. ظاهرا اینجا شباهت نسناس بود با انسان، سالهای دراز باید درس بخواند. اگر بنا شد بشری درس بخواند پیش یک نبیی، سالهای دراز باید بنشیند پیش یک نبیی، استکمال کند تا عمرش هست، این استکمال کند و درس بخواند. باز این کوچک است و آن بزرگ است. پس هست برازخ، برازخ در انسان هم هست، برازخ در انسان نقبا هستن علی الله مقامهم، کادو من الحکمه ان یکونو انبیا. می فرماد اینها اینقدر در اینها این حکمت خلاصه در گرفته، اینقدر عقل اینها فعال شده، اینقدر حکمت به اینها در گرفته، نزدیک شده به درجه نبوت برسن، ولی هیچ وقت پیغمبر نمیشن. اگر زمان هر پیغمبری باشن، اون پیغمبر بزرگ اینهاست، این نقیب کوچک اون پیغمبره، اگرچه برای خودش خیلی بزرگه، مثل حضرت خضر علیه السلام. حضرت خضر پیغمبر نیست، حضرت خضر از نقباست، از برازخه، اگرچه برای خودش خیلی عظیمه صلوات الله علیه، ولی این وقتی رفت مثلا بره پیش حضرت ابراهیم، پیش حضرت موسی، این پیش انبیاء علیهم السلام کوچک اینهاست، اگرچه برای خودش خیلی عظیم باشه. باری اینها را هم نمیخواستم تفصیل بدهم، همینقدر میخواستم عرض کنم. هر چیزی که سبب امتیاز میشود در عالمی، از خود آن عالم نیست، و این را درست عقلش کنید، فراموشتان نشود. خرمن گندم یک دست، خرمن گندم یک دست، یک جنس دانه از بالاش بردار، از زیرش، از مشرقش، از مغربش. آن خاصیت که این دانه دارد، آن دانه هم دارد. هر خاصیتی، هر طبعی که یک دانه دارد، برای همه اش هست. جنس برنجی را روی هم بریزی، هر قبضه ایش هر خاصیتی دارد، آن قبضه دیگر هم دارد. آبش همینطور، خاکش همینطور و هاکذا. پس خود این جواهر سمانیه معروفه، یا بیشتر خود جواهر بدانید، حقیقتشان امتیاز ندارن، و روی همشان میریزی زیاد میشوند، برمیداری کم میشوند. لکن گندمش گندم است، برنجش برنج است، آبش آب است، آتشش آتش است. پس هر جا دیدی چیزی را که امتیاز میدهد از چیزی دیگر، این پس هر جا دیدی چیزی را که امتیاز میدهد چیزی را از چیزی، این سبب از عالم بالا آمده که امتیاز داده این را از غیرش. خودشان نمیتوانند سبب امتیاز بشوند، آن سبب هم از عالمی دیگر آمده. خب اینجا پس بزرگوار علی الله مقامه نتیجه گیری کردیم از این بحث های کتاب حال خوندیم. جواهر سمانیه هر کدوم در نزد خودشون امتیازی از هم ندارن. یعنی چه جواهر سمانیه؟ یعنی همان کومه های سمانیهی که قبلا گفتیم، یعنی مطلق هر کدوم از هشت عالم، عالم فؤاد، عالم عقل، عالم روح، عالم نفس، این چهارتای غیبش، عالم طبع، عالم ماده، عالم مثال، عالم جسم، چهارتای شهادش، شهادیش، این هشت عالم. در هر کدوم از این هشت عالم، ذاتی اون عالم خلاصه از هم اینها امتیاز حکمی از هم ندارن. اون چیزی که در هر عالمی سبب امتیاز میشه، تعلق عالم دیگرش هست به اون عالم، یه قاعده کلیه حکمیه. از همین قاعده هست که میفرماد که هر مولودی را که خدا خلق بکنه در هر عالمی، هر مولودی تا به این عالم جسم نزول نکنه در عالم خودش امتیاز پیدا نمی کنه، متعین نمیشه. حضرت عیسی علیه السلام اگر در این عالم جسم متولد نمیشد، حضرت عیسی نبود. اگر جبرئیل تعلق به این عالم جسم نمی گرفت، جبرئیل نبود. اگر فلان جن به این عالم جسم نزول داده نمیشد، فلان جن نبود. اگر من زید در این عالم جسم متولد نمیشدم، من زید نبودم. این هیچ استثناء نداره. گفتیم حتی درباره محمد آل محمد علیه السلام درباره مقام خلقیشون هم استثناء نداره، چون یک مقام امری دارن، یک مقام خلقی دارن. در مقام خلقیشون استثناء نداره، ولی یک تفاوتی داره. استثناء نداره این قاعده. اگر محمد آل محمد علیه السلام هم در این عالم جسم تعلق نمی گرفتن، از عالم فؤاد، از عالم عقل متعین نمی شدن. ولی تفاوتشون با حضرت عیسی علیه السلام و من زید و فلان جن و حضرت جبرئیل در اینه که اون بزرگواران صلوات الله علیهم از روز اول این عالم به این عالم تعلق گرفتن، چون جسم مقدسشون اجسام کلیه هست. اگر جسم این بزرگواران به این عالم تعلق نمی گرفت، اصلا در این عالم ما تصرفی نداشتیم، اصلا عالم کن فیکون می شد، عالم جسمی نبود. از روز اول جسم متصرف در این عالم جسم محمد و آل محمد علیه السلام بود. از همان روز اول تصرف کردند. از همان روز اول جسم کلی داشتن. به جسم کلیشون گفتیم چه میگیم؟ میگیم جسم حورقلیاوی. اون جسم حورقلیاوی که گفته میشه یعنی جسم کلی محمد آل محمد علیه السلام، جسم متصرف در این عالم. میفرماد از روز شنبه این عالم، از روز اول این عالم، از روز اول این عالم این بزرگواران در این عالم متصرف بودن. پس این بزرگواران در تعین خودشون احتیاج به تولد ظاهری نداشتن، ولی حضرت عیسی احتیاج به تولد ظاهری داشت، چون جسم حضرت عیسی جسم کلی نبود، جسم جزئی بود. اجسام دیگر اجسام جزئی است. پس این قاعده آقا در هر عالمی هر امتیازی پیدا میشه به واسطه تعلق از عالم دیگر هست. تبارک خدایی که یک همچو تشکیلاتی خلق کرده، این تشکیلات خداست، این خلقت خداست. چقدر حساب کتاب داره، چقدر عظمت داره. پس تا به اینجای مطلب خوندیم که صورت حکمی اون چیزی که سبب امتیاز میشه از عالم غیب آمده. حالا دیگه از اینجا به بعد خلاصه انشاءالله به یک جلسه اگر خدا بخواد میخوایم تمومش بکنیم. حالا میخوایم وارد صورتهای ظاهری هم بشیم، صورتهای هندسی هم بالاخره صورتن برای خودشون، اگرچه اینها سبب امتیاز حقیقتن نیستن. انشاءالله این در جلسه بعد اگر زنده بودیم انشاءالله مبحث را تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.